ساعت 20:08 شب در تهران. خوش آمدید به این بخش خبری در رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. دانشگاه صنعتی شریف ورود گروهی از دانشجویان را ممنوع کرد. قطع اینترنت در ایران تولید دارو و لبنیات و فولاد را دچار مشکل کرده است. و معاون وزیر خارجه آمریکا میگوید از واشنگتن تا لس آنجلس شاهد همبستگی قدرتمند با مردم ایران بودیم. دانشگاه صنعتی شریف روز یکشنبه اعلام کرد ورود شماری از دانشجویان را که در اعتراضهای اخیر نقش داشتند به محوطه دانشگاه ممنوع کرده است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، دانشگاه صنعتی شریف در بیانیه خود مدعی شده که این تصمیم جهت مصلحت دانشگاه و دانشجویان اتخاذ شده است. ساعتی پس از اعلام این تصمیم، بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف با استفاده از میز و صندلی اقدام به بستن در ورودی سالن غذاخوری این دانشگاه کرد تا از حضور همزمان دانشجویان دختر و پسر جلوگیری کند، ولی دانشجویان با شکست میز و صندلی ها وارد سالن شدند و اقدام به سر دادن شعارهای اعتراضی کردند. دانشگاه شریف در یک ماه گذشته یکی از کانونهای پر سر و صدای دانشجویی در کشور در اعتراض به مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد بوده است. نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران خبر داد به دلیل قطع و محدودسازی‌های اینترنت در ایران، خطوط تولید شرکت‌های بزرگ از خط تولید لبنیات و دارو گرفته تا تولید فولاد و نساجی در این شرایط دچار مشکل شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، حسین سلاح‌ورزی میگوید قطع شدن اینترنت و فیلترینگ طیف وسیعی از سایت‌ها، برنامه‌ها و پلتفرم‌ها فقط به محدود شدن کسب و کارهای کوچک نمی‌شود و چنین برداشتی را ساده انگارانه خواند. پیشتر رسانه‌های ایران گزارش دادند که طی 2 هفته اول فیلتر شدن اینستاگرام به هر فروشگاه ایرانی در این شبکه حدود 50 میلیون تومان خسارت وارد شد. اینترنت حتی پیش از اعتراضات جاری در ایران نیز با محدودیت‌های بسیاری روبرو بود. معاون وزیر خارجه آمریکا به حضور گسترده ده‌ها هزار نفر در اروپا و آمریکا در حمایت از مردم معترض ایران واکنش نشان داد و تأکید کرد که همه مردم ایران سزاوار برخورداری از حق آزادی بیان و تجمع مسالمت‌آمیزند. وندی شروان در توییتی نوشت آمریکایی‌ها از واشنگتن دی سی تا لس آنجلس قدرتمندانه همبستگی خود را با مردم ایران ابراز کردند. روز شنبه شهرهای واشنگتن دی سی و لس آنجلس شاهد برگزاری راهپیمایی‌های بزرگ در پشتیبانی از اعتراضات جاری در ایران بودند. حاضران در این دو تجمع خواستار پایان جمهوری اسلامی و همچنین توقف مذاکره و مماشات کشورهای غربی با حکومت تهران شدند. دفتر مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان با انتشار بیانیه ای اظهارات اخیر معاون امنیتی وزارت کشور را غیر منصفانه توصیف کرد و در مورد نوع عملکرد مسئولان جمهوری اسلامی در قبال کشتار معترضان در زاهدان افزود که همچنان بر زخم‌های مردم داغ دیده نمک پاشیده می‌شود. در گفتگویی که ساعتی پیش با حبیب سربازی فعال بلوچ ساکن بریتانیا داشتم، ابتدا دیدگاه او را درباره این جواب پرسیدم.
خب پاسخ دفتر امام نبدمی زارن پاسخ مستقیم شخص خودشون نیست، اما دفترشون از طرف ایشون دارن پاسخش رو بیان میکنن به وزیر کشور و معاون وزیر کشور. به این مسئله اشاره میکنن که شما هیئتی فرستادید، اینجا 90 نفر کشته شده بودن، 200 نفر زخمی شده بودن، درخواست رسیدگی رو ما کرده بودیم، هیچ گونه پاسخی در این فاصله 2 هفته‌ای که از زمان کشتار صورت گرفته بود ما شاهدش نبودیم. و امروز سومین نماز جمعه بعد از کشتار زاهدان بود که واکنش مولانا عبدالحمید این بود که گفتن علی خامنه ای هم مسئول این کشتار هست، چرا که در این 3 هفته اخیر جز دروغ، جز تکرار مکررات سابق، جز اینکه مردم رو اختشاشگر خوندن، جز اینکه انکار کردن اینکه تعداد کشتار چقدر هست، انکار اینکه رسیدگی بشه به اونها و حتی تحت فشار گذاشتن خانواده، همه اینها تکرار شده بود. به هر حال ایشان به این نتیجه رسیده بودن که دیگه زمانش رسیده ما منتظر حکومت نمونیم و صحبت‌های خودمون رو با صراحت بیان بکنیم. و اینکه تهدید میشیم به خاطر اینکه این صحبت‌ها رو بیان می‌کنیم، به نظر من این کاملا قابل پیش‌بینی بود و همین امروز هم من چندین واکنش دیگر رو به غیر از سپاه پاسداران و حالا وزارت کشور از جاهای دیگه من شنیده بودم که شروع شده. اینها پیش بینی میشد، چون پیشتر تلاش مولانا عبدالحمید این بوده که تعامل بکنه، از سیستم تعامل جلو بره، در میدان باشه وسط، اندکی هم مردم رو آرام بکنه، هم با حکومت تعامل بکنه. ولی الان به این نتیجه رسیده با توجه به گسترش اعتراضات خیابانی، دیگه اگر با صراحت بیشتری صحبت نکنن و در کنار معترضان قرار نگیرن، مسلما مردم ممکنه به اینجا برسن که حتی از ایشون هم عبور کنن.
آقای سربازی درست میفرمایید، چون آقای عبدالحمید همچنان در این جوابیه آخری هم که از سویشون فرستاده شده به وزارت کشور بر مواضع قبلی تاکید کرده و در واقع اتفاقات 8 مهر رو فاجعه انسانی گفته هنوز مسئولان رسیدگی نکردند، در حالی که مقام های جمهوری اسلامی باز هم ساده انگاری میکنن، اراذل اوباش میخونن افرادی که کشته شده و حتی صحبت های امام جمعه اهل سنت رو تحریک آمیز میخونن و میگن که اعتراضات دوباره زاهدان هم با سوء استفاده از صحبت های او شکل گرفته. اما پیش از این در واکنش به صحبت های روز جمعه امام جمعه زاهدان، سپاه واکنش تندی نشون داده بود، شدت تهدیدآمیز بود و به نوعی هشدار داده بود به آقای عبدالحمید که جلوی خودش رو بگیره. فکر میکنید در صورت ادامه این پاسخ و جواب‌ها یا واکنش‌ها منتظر چی باید باشیم؟ آیا برخورد تندتری خواهیم دید از سوی حاکمیت با آقای عبدالحمید یا ایشون کوتاه میان؟ شما چه فکر میکنید؟
من فکر میکنم حکومت اینجا توی یک دوراهی گیر کرده. در زمانی که در سال 88 ایشون از معترضان حمایت کردند و بعدش طرح ساماندهی مدارس دینی اومده بود، در مقابل اون مقاومت کردند، در دوره احمدی نژاد بود، یک فشارهایی شروع شد، اطرافیان ایشون رو بازداشت کردند، در اون دوره همراهی مردم با ایشون بیشتر شد. بعد از اون حکومت یک سیاست کنترلی رو تلاش کرد که بیاره، به ایشون وعده و وعیدهای بسیار زیادی داد که ما به هر پست مدیریتی به اطرافیان میدیم، کسانی که شما بخواید به بلوچ ها میدیم و شما در انتخابات ها شرکت بکنید. یه مدت ایشون این روش رو هم انتخاب کردند و جلو رفتند، از مردم درخواست کردند که مشارکت بکنن، تعداد زیادی مشارکت کردند. ولی در سالهای اخیر این روند عوض شده بود، یعنی بعد از دی آبان 96، دی 96 بعد از اون آبان 98 انقدر وضعیت عوض شده بود که حتی در انتخابات ریاست جمهوری مردم شرکت نکردن، قبلش در انتخابات مجلس نمایندگانی که از طرف مسجد مکی منتخب شده بودن مردم رأی نیاوردن. یعنی یک ریزشی در بین مردم به خاطر اون موج گسترده که داشت شکل میگرفت صورت گرفته بود. اینجا یک دوگانگی وجود داره. مولانا عبدالحمید در کنار حکومت هیچ وقت نبودن، ولی تلاش کردن که به نحوی صدای مردم رو به نحوی به حکومت برسونن، یک برنامه هر آنچه که کم هم هست توی فرم ریفورمیست و اصلاح طلبی برای به دست بیارم. اما با تجربه اصلاح طلبان، بعدش تجربه اصولگرایان، به این نتیجه رسیدن که به هیچ عنوان وضعیت عوض نمیشه و این شرایط همچنان داره به سمت براندازی حرکت میکنه و مردم دارن حتی با وجود اینکه ایشون در نماز جمعه 8 مهر درخواست کرده بودن که مردم صبر کنید ما از طریق قانونی پیگیری میکنیم، اونتا مردم خارج شدن از مسجد و شعار مرگ بر خامنه ای سر دادن. همه اینها به نظر من به اینجا رسیده که خود مولانا عبدالحمید و خود حکومت هر دو در یک دوراهی قرار دارن، با این تفاصیل که مولانا عبدالحمید انتخاب کرده مسیر خودش رو، یعنی اومده و در کنار مردم ایستاده و انتقاد میکنه از حکومت، اما حکومت هم در یک دوراهی است که اگر سرکوب بکنه مثل کشتار زاهدان، نه تنها این باعث سرد شدن مردم نشده بلکه در هفته‌های اخیر جمعیت بیشتر هم شده. خب اونها یه بار به خاطر یک سناریویی که داشتن با پروژه‌ای که داشتن می‌خواستن اینجا فضا رو امنیتی بکنن، وارد جنگ مسلحانه بکنن و بعد بگن که خب ایران در خطر هست و فضای رسانه‌ها رو کنترل بکنن، فضای جهانی رو کنترل بکنن، این در این موفق نشدن. با همراه شدن مولانا عبدالحمید با مردم روحیه بیشتری گرفتن، جمعیت هم داره افزایش پیدا می‌کنه. حکومت به نظر من اگر بخواد با این وارد یک مقابله مستقیم بشه، همراهی مردم رو بیشتر میکنه.
گفتگویی بود با حبیب سربازی، فعال بلوچ ساکن بریتانیا، در ارتباط با اتفاقات و کشتار زاهدان و واکنش های مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان. اما مقامات اوکراینی میگویند در حملات اخیر روسیه با موشک و پهپادهای ساخت ایران، تقریبا نیمی از زیرساخت های انرژی اوکراین آسیب دیده و همزمان با فرارسیدن فصل سرما میلیون ها نفر از قطع برق، آب و گرمایش رنج میبرند. آنا رایسکایا گزارش میدهد. وزیر خارجه اوکراین در توییتر یادآور ماده 2 کنوانسیون پیشگیری و مجازات کشتار جمعی شد که قرار دادن عمدی گروهی در معرض وضعیت زندگانی نامناسب که منتهی به زوال قوای جسمانی کلی یا جزئی می شود را از تعریف‌های نسل کشی می داند. وزیر انرژی اوکراین اعلام کرد در کمتر از 2 هفته گذشته تقریبا نیمی از شبکه برق‌رسانی اوکراین آسیب دیده. دفتر ریاست جمهوری اوکراین اعلام کرد تنها در حملات روز شنبه بیش از 1.5 میلیون اوکراینی با قطع برق مواجه شدند. در این حال رئیس جمهور اوکراین در آخرین پیام ویدئویی خود تأکید کرد روسیه نمیتواند پیروز جنگ شود، چرا که به گفته وی حملات علیه غیر نظامیان تأثیری بر توان دفاعی اوکراین نداشته و نظامیان اوکراینی هر روز مناطق اشغال شده بیشتری را آزاد میکنند.
точно знають, що у Росії немає шансів виграти в цій війні. Наші сили щоденно просуваються вперед.
Володимир Зеленський, ضمن قدردانی از پدافند هوایی ارتش اوکراین برای مقابله با حملات موشکی و پهپادهای ساخت ایران ابراز اطمینان کرد. اوکراین به زودی به کمک متحدانش خواهد توانست 100% حملات هوایی را دفع کند. مقامات اوکراینی میگویند اکنون حدود 85% پهپادهای مدل شاهد 136 در هوا منهدم میشوند. به گزارش ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین، صرفاً طی شب گذشته 16 پهپاد انتحاری ساخت ایران در جنوب اوکراین سرنگون شده، اما در این گزارش نیامده این تعداد چند درصد کل حملات بوده. یوری ایگنات، سخنگوی فرماندهی نیروی هوایی اوکراین، یک شنبه به خبرنگاران گفت تاکتیک استفاده از پهپادهای انتحاری عوض شده و احتمالاً به دلیل دستیابی به شمار بیشتری پهپاد از ایران، تعداد بیشتری از آنها همزمان و در تکمیل حملات موشکی پرتاب می شود.
Дійсно, вони групами, коли запускають, застосовують їх також комбіновано разом з ракетними ударами.
از منابع عمومی برمی آید. پروازهای هواپیماهای ایرانی به روسیه و کشتی‌هایی که بار اعلام نشده از ایران به روسیه منتقل می‌کند، رو به افزایش است. اوکراین و متحدانش احتمال می‌دهند ایران به طور مستمر پهپادهای ساخت خود را به روسیه ارسال می‌کند و گزارش‌های درباره احتمال ارسال موشک‌های ساخت ایران به روسیه نیز منتشر شده. یوگن گروشوویتس، کارشناس حقوق بین الملل، میگوید به عقیده مقامات اوکراینی ایران با تحویل سلاح هم دست روسیه در نسل کشی اوکراینی ها شده.
درون کامیکازه приходиться по об'єктам критичної інфраструктури.
از پهپادهای انتحاری در حملات علیه زیرساخت حیاتی استفاده می شود. این پهپادها در مقابله با نیروهای اوکراینی در خط مقدم کاربردی ندارد. در ابتدا چندین تلاش برای نابودی سامانه‌های تسلیحاتی غربی در اوکراین با استفاده از این پهپادها انجام شد، اما پس از اینکه نظامیان اوکراینی در جبهه توانستند این حملات را دفع کنند، روسیه از آنها صرفاً، تأکید می‌کنم، صرفاً علیه اهداف غیر نظامی استفاده می‌کند. ایران قطعاً از این رویکرد آگاه است و تکرار این جمله که ارسال سلاح برای استفاده در جنگ در اوکراین نبوده، کوچکترین ارزش حقوقی ندارد. اوکراین به کمک متحدانش اکنون مشغول جمع‌آوری شواهد از نیت و قصد روسیه برای نسل کشی در اوکراین هستند. مقامات اوکراینی معتقدند ایران نیز با ارسال تسلیحات به روسیه در نسل کشی اوکراینی ها نقش دارد و سرانجام ناچار است مسئولیت کشتن غیر نظامیان اوکراینی را بر عهده گیرد.
روسیه مدعی است پهپادهایی که عین مدل شاهد است اما گران نامگذاری شده در روسیه توسط صنایع دفاعی این کشور تولید می شود. ایران بارها گفته سابقه همکاری های نظامی دفاعی با روسیه به پیش از جنگ باز می گردد و ارسال سلاح برای طرفین درگیر در اوکراین سیاست تهران نیست. چند روز پیش آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی گفته بود کسانی که پیشتر توان ایران در تولید موشک و پهپاد را زیر سوال می بردند اکنون به خطر پهپادهای ایرانی پی بردند. اوکراین که میگوید صدها پهپاد ساخت ایران سرنگون شده و دست کم 1 مهاجر 6 تقریبا سالم به دست این کشور افتاده، با حمایت متحدان غربیش از کارشناسان سازمان ملل دعوت کرد در بررسی شواهد ارسال پهپادهای ساخت ایران به روسیه مشارکت کنند. موسکو و تهران با بررسی این موضوع توسط سازمان ملل به شدت مخالفت کردند. آنا رایسکا، رادیو فردا. به لحظات پایانی این بخش خبری رادیو فردا نزدیک میشیم. ممنون که ما رو همراهی میکنید. حتما با ما در ارتباط باشید از طریق این دو شماره 20420221112 و 20420221113.